نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد رو دواره.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا غافل از احوال دل خویشتن که چرا غافل از احوال دل
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. طبق فرهنگ قرآن دو ولایت و سرپرستی و مدیریت تو عالم هست که انسان‌ها یا تحت اون مدیریت هستن که ولایت الهی هست، یا تحت مدیریت دیگر هستن که ولایت ابلیس. بیش از این دوتا ولایت تو عالم نداریم ما. شما تو آیت الکرسی همتون آشنا هستید که خدا متعال این دو ولایت رو معرفی کرده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این یه ولایت که خداوند متعال ولایت و سرپرستی یک عده رو به عهده میگیره. الله ولی الذین آمنوا مدیریت و طرح و برنامه زندگی رو خدا میده. البته هممون میدونیم خدا مستقیم تو عالم پایین نمیاد خودش مدیریت رو به عهده بگیره، توسط انبیا و اولیا این کار رو انجام میده. و مدیریت دوم و لذین کفرو اولیا هم و طاغوت یخرجون هم من النور الی الظلمات. طاغوت، طغیانگر، شیطان، ابلیس، او یه دستگاه دیگری رو به راه انداخته تو این عالم، یه مدیریت و سرپرستی دیگری رو به عهده داره. طرح و برنامه زندگی یه عده رو میده، اخلاقشون، روششون، کاسبیشون، راهکارهای زندگیشون. طرح و برنامه یه عده‌ای هم تحت مدیریت ابلیس هستش. بیش از این دو ولایت تو عالم ما نداریم. همه یا تحت این ولایتن یا تحت اون ولایت. میبینید که آیت الکرسی فقط همین دوتا رو معرفی کرده، بیشتر از این نیست. از اول تاریخ تا الان و از الان تا آخر زمان، تا آخر تاریخ، این دوتا جریان بوده، هست و خواهد بود. مثل دوتا آب شروع شیرین که از یه قله را افتاده تا دامنه میره تا آخر میره. رگ رگ است این آب شیرین، آب شور در خلائق میرود تا نفخ صور. این جریان برقرار هست و اصلا خداوند متعال عالم دنیا رو با همین دو جریان عالم دنیا کرده. با همین آدم امتحان میشه که معلوم بشه که تحت کدوم مدیریت، با کدوم صدا، با کدوم دعوت، تو کدوم جبهه میره. آیا میره تو جبهه انبیا و اولیا یا میره تو جبهه مقابل دستگاه ابلیس. در جهان دو بانگ می آید به زد. خیلی زیبا مولوی این رو میگه، میگه دو تا دعوت تو این عالم در افتاده. در جهان دو بانگ می آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. آن یکی بانگش نشور اتقیا، وان دیگر بانگش فریب اشقیا. این دوتا جریان گاهی موقع ها به شکل ابراهیم و نمرود بوده، گاهی موقع به شکل موسی و فرعون بوده، گاهی موقع به شکل پیغمبر و ابو سفیان بوده، گاهی موقع امیرالمومنین و معاویه بوده، گاهی موقع امام حسین و یزید بوده. ببینید در هر زمانی ممکنه سردمداران و پرچمداران این دو ولایت ممکنه اشخاصشون عوض بشه. یه روزی پیغمبره، یه روزی امیرالمومنین، یه روز امام حسین، یه روز امام زمان خواهد بود. اون نقطه مقابل هم یه روزی نمروده، یه روزی فرعونه، یه روزی یزیده، یه روزی معاویه است. اما در این حال جریان همین دوتا جریانه، جریان ولایت الهیه و جریان ولایت ابلیس. عجیب اینجاست که این دو جبهه نه فقط در بیرون ما، نه فقط در دنیای بیرونه، در درون ما هم هست. این درگیری دو جبهه در درون ما هم هست. توی روایتی شاید شنیدید که امام صادق علیه السلام تو اصول کافی است، از روایات معتبر ما هستش، داره که خداوند متعال وقتی انسان رو خلق کرد، لشکریان عقل و لشکریان جهل رو در وجودش قرار داد. 75 لشکر لشکریان عقلن که 75 صفت خوب: صبر، تواضع، شکر، عفت، حیا، شجاعت. اینا لشکریان عقلن، جنود عقلن. و از اون طرف 75 صفت هم لشکریان جهل: ریا، بخل، تکبر، حسد، هرس، لشکریان جهل. در واقع این لشکریان عقل و جهل که تو این روایت امام صادق اومده، این عقل و جهل مظهری است از ولی خدا و ولی الشیطان. عقل مظهر ولی خداست. عقل یه جلوه ای از نور پیغمبر هست تو وجود ما و جهل یه جلوه ای از ابلیس تو وجود ما. یعنی اون درگیری پیغمبر و ابلیس در وجود ما هم به گونه این چنین برقرار هستش. این چنین نیست که فقط در بیرون دعوای موسی و فرعون باشه، در درونم هست. گفت موسی و فرعون اندر نفس توست، باید این دو خصم را در خیش جست. معمولا هم کسی که بیرون میره زیر پرچم ابلیس، اول در درون خودش رفته زیر پرچم ابلیس، اول تو اون جنگ داخلی شکست خورده و زیر بار ابلیس رفته. واقعا این چنین هست. خیال نکنیم فقط انبیا و اولیا بودن که خستگی ناپذیر در هدایت انسانها شب و روز نداشتن و زحمت میکشیدن. ابلیس هم خستگی ناپذیر داره کار میکنه، اونم شب و روز نداره، اونم شب و روز نداره. از یه عالمی پرسیدن که آقا شیطونم میخوابه؟ یه خنده ای کرد، گفت اگه میخوابید که 2-3 ساعت دستش راحت بودیم. شیطونم خواب نداره، خستگی ناپذیر داره کار میکنه. واقعا کی مثلا هستش که آدم از وسوسه هاش در امان هستش؟ اونم همینجوره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عاشق مرتضای زاهد رو، که یک کتابی است برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر این کتاب رو گیر بیارید بخونید خیلی کتاب خوبی است، به همین نام، شیخ مرتضای زاهد. از 100 تا درس اخلاق و کلاس اخلاق و اینجور چیزا اون کتاب موثرتره. آقای عاشق مرتضای زاهد از خوبان تهران بود، بچه‌هاش الان تو تهران هستن، به نام جاودان معروفن. منتها خود ایشون چون زهد فوق‌العاده‌ای داشت به زاهد معروف بود. بعضی از شاگردانش رو من الان اسم ببرم شما هم میشناسید. آدمی است که خیلی سالی نیست از دنیا رفته. حضرت امام هم خیلی دوستش داشت، باهاش رفیق بود. آقای عاشق مرتضای زاهد باور بفرمایید شاید بعضی از چیزهای زندگی ایشون رو از یادم نقل بکنه، ای چه بسا ممکنه بعضیا نتونن بپذیرن. مگه میشه آدم اینقدر زاهد باشه؟ اینکه فرشته بوده. من حالا فقط برای اینکه تجدید خاطره از این بزرگوار بشه، و همجور که تو روایت داره اسم اولیا که میاد رحمت نازل میشه، یه چیزی ازشون میگم، بعد وقت عرض میکنم که اصلا برای چی اسم ایشون آوردن. آدم فوق‌العاده‌ای بود ایشون. اینا عاشق مرتضای زاهد یه نماز داشت، بعد از نماز مغرب و عشا نماز جماعتی داشت تو تهران که به هر حال همه میومدن پشت سر ایشون یه نماز میخوان، خیلی نماز باحالی هم داشت. بعد از نماز مغرب و عشا یه چند کلمه صحبت میکرد، یه روایت میخوند، مثلا موعظه‌ای میکرد که مرحوم آیت الله بروجردی یه مرتبه به ایشون پیغام فرستاده بود که آقا ما شنیدیم شما روایت میخونی و نصیحت میکنی مردم رو، بیا قم من رو هم نصیحت کن، بیا قم من رو هم نصیحت کن. که ایشون رفته بود قم خدمت آقای بروجردی، آقای بروجردی میگفتن دیدنش نصیحت بود، اصلا دیدن خود ایشون موعظه بود. آقای عاشق مرتضای زاهد رفته بود پیش آقای بروجردی، یه روایت شروع کرد خوندن و حرف زدن، یه مقداری زار زار آقای بروجردی گریه میکرد، صاحب نفس بود. ایشون یه مرتبه کسایی که پشت سرش نماز میخوندن دیدن که تو نماز یکی دو جای نماز رو اشتباه خوند، یعنی حواسش با این که همیشه حضور قلب داشت، یه نماز خیلی با حضور قلبی بود، یکی دو جای نماز رو اشتباه خوند. البته اشتباهی که باعث بطلان نمیشه، مثلا رکعت دوم باید مینشست برای تشهد، نشست، بلند شد، بعد دو مرتبه نشست، یادش اومد که تشهد نخوند، یکی دو جا اینجوری کرد. بعد از نمازم وقتی داشت صحبت میکرد، صحبتش مثل همیشه منظم و مرتب نبود، یه مقدار پراکندگویی میکرد، یه مقدار آشفته بود. حتی یکی از رفقای ایشون میگه بعد از نماز ما تا منزل دنبال ایشون رفتیم، تو خیابون من یه مرتبه دستشونو گرفتم ماشین بهش نزنه، حواسش پرت بود. یکی دو سه روزی این حواس پرتی تو ایشون بود. بعضی از کسانی که از رفقای ایشون بودن بهش گفتن آقا دو سه روز حواست پرته، آشفته هستی، حالت سر جاش نیست. ایشون گفته بود بله که آشفته هستم، بله که پریشونم. بهش گفتن برای چی؟ گفت من دو سه شب پیش یه روایت از پیغمبر خوندم، اون روایت پریشونم کرد. یه روایت از پیغمبر خوندم، اون روایت پریشونم کرد. چون آدم اهل باوری بود، روایات اهل بیت رو هم باور داشت. اون روایت این بود که پیغمبر اکرم، من همه این حرفا رو زدم برای همینا، برای همین روایت. اون روایت این بود که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود که یا علی، به تعدادی که تو از خوبی‌ها و راه‌های هدایت بلدی، شیطان هم از بدی‌ها و راه‌های گمراه کردن بلده. به تعدادی که تو از راه‌های هدایت بلدی، شیطان هم راه گمراه کردن بلده. امیرالمومنین علیه السلام چقدر راه‌های هدایت بلده؟ بی نهایت استاد این کاره. به تعدادی که تو بلدی، شیطان هم بلده. یه همچین موجود. وقت آیه عاشق مرتضی زاهد میگفتش که حالا شما بخواید من چه بکنم با یه همچین موجودی که به جون ما افتاده و این چنین قصد فریب و زمین زدن ماها رو داره؟ میخواید راحت باشم؟ میخواید پریشون نباشم؟ این حدیث منو پریشونم کرده. واقعا شیطان اینجوریه، یه موجود تخیلی و یه موجود توهمی نیست، یه موجود واقعیه. تو این عالم طرح و برنامه داره، نقشه داره، نقشه های بسیار پیچیده. چه اون شیطان، همون شیطان جن ابلیس معروف، چه شیاطین الانس. به هر حال این دوتا ولایت تو عالم برقراره. کار این دو ولایت، یکی ولایت الهیه، سردمداران و پرچمداران ولایت حق، و یکی هم پرچمداران ولایت ابلیس، کارشون فرهنگ سازیه، بستر سازیه. یعنی امیرالمومنین علیه السلام فقط نمیره یه گوشه بشینه نماز بخونه، روزه بگیره، اون که معلومه کارهای خوب بکنه، مهم اینه که بستری فراهم بکنه که همه به سمت خوبی ها برن، یه زمینه فراهم بکنه تا آخر تاریخ همه خوب بشن. به تعبیر قرآنی کار اولیاء حق نه فقط کارهای خوب کردنه، کار حق کردنه، اقامه حقه. والذین امکناهم اقاموا الصلاة، تو این عالم اقامه نماز میکنن، نه نماز میخونن. اقامه کردن یعنی کاری میکنن دیگران هم نماز بخونن. نماز رو جوری برپا میدارن که همه به اون سمت برن. و از اون طرف اولیاء ابلیس هم همینجور. اولیاء ابلیس بستری فراهم میکنن که همه به سمت فحشا، به سمت منکر، به سمت گناهان و آلودگی ها برن. لذا ریشه همه بدی ها خود اون اولیاء منکرن، اون روح منکرات. و ریشه همه خوبیا اولیاء معروفن. امام صادق علیه السلام فرمود که نحنو اصل و کل خیر، ما ریشه همه خوبیا هستیم. و من فروعنا کل بر، همه خوبیا از شاخ و برگای ما اهل بیت. و عدونا اصل و کل شر، دشمنان ما اونا ریشه همه بدی ها هستن. ریشه ها اینجاست. شما نگاه بکنید، من حالا یه مثال خدمتتون عرض بکنم، این فرهنگ سازی رو ببینید. زمان طاغوت، شاید اونایی که بزرگتر هستن سنشون اقتضا میکنه یادشون هست، یه جشنواره تو ایران برگزار میشد تو شیراز به نام جشن هنر، جشن هنر شیراز معروف بود. تو این جشن هنر شیراز یه نمایشگاه بزرگی در واقع بود که غرفه های متعددی داشت. تو هر کدوم از این غرفه ها از شهرهای مختلف ایران صنایع دستیشون، هنرهاشون، کاراشون رو می آوردن تو این غرفه ها به نمایش می گذاشتن، برای توریستایی که از کشورهای دیگه میان بتونن یه جا ایران رو ببینن. یعنی یه ماکتی بود از کل ایران، در واقع یه ماکتی بود از کل ایران. تو یکی از سالهای آخر رژیم گذشته، همین اواخر که اخبارش هم درس کرد دیگه، تو روزنامه هم رفت، یه اتفاقی افتاد تو همین جشن هنر شیراز. و اون این که توی یکی از این غرفه ها که تابلو زده بودن نماد سنتی ایران، نماد سنتی یعنی عقب افتاده، یعنی متحجر، نماد سنتی ایران، تو این غرفه سینه زنی و زنجیر زنی یه مش که عزادارای امام حسین بودن، خب تو ایران بالاخره همچی چیزی اتفاق میفته، اینو باید بگن دیگه به خارجی ها که همچی چیزی هست به صورت زنده. یعنی یه مش افرادی که سینه میزدن، زنجیر میزدن، نوحه میخوندن، تعزیه مثلا انجام میدادن، این رو نشون میداد. اما تابلو نماد سنتی. اون وقت تو نزدیکی همین غرفه یه غرفه دیگری بود، تابلوش نماد تجدد در ایران، نماد تجدد، روشنفکری، ورود در دنیای مدرن. اون وقت تو اون غرفه چی بود؟ عذر میخوام از همتون، یه مش رقاصه آورده بودن با کمترین پوشش و لباس که میرقصیدن و انواع اقسام فحشا و منکرات رو انجام میدادن. اون وقت تابلو این بود، نماد تجدد در ایران. و اون سال جایزه اون جشنواره رو فرح به همون غرفه دوم داد، به همون غرفه داد. این یعنی چی؟ یعنی عزاداری امام حسین، یعنی متدینین، شما عقب افتاده اید، یعنی اونایی که اهل فحشا و منکر هستید، شما مدرنید، شما متجدد هستید، ما شما رو میخوایم، شما سرتون رو بگیرید بالا با افتخار. فرهنگی که بدان تو اون جامعه، بدهای جامعه و اهل منکر سرشون رو بگیرن بالا و افتخار بکنن به بدیشون، و خوبان جامعه سرشون رو بگیرن پایین، شرمنده باشن. منتها با تبلیغات کارهای خودشون رو تزیین میکنن، بزک میکنن. کار شیطان تزیینه. تو قرآن لأزینن لهم، شیطان میگه من تزیین میکنم. منکرات رو که به اسم منکر به خورده مردم نمیده، فحشا و منکر رو به اسم منکر به خورده مردم نمیده، به اسم نماد تجدد در ایران، اسمای قشنگ میذاره روش، اسمای قشنگ روش میگذاره. اینجوری کار میکنن. برتران راسل توی یکی از سخنرانیاش گفته بود که غیرت، این آدمی که آدم بسیار مزخرفی بود، یکی از فیلسوفان اخلاقی غرب بود که انصافا مسائل جنسی رو به خصوص خیلی ترویج داد تو غرب، برتران راسل میگه الان دوره ایست که دیگه زمان غیرت و حسادت گذشته. غیرت رو اسمشو میذاره حسادت. میبینید این چیزای خوب رو با اسمای بد منفور میکنن برا مردم. الان دوره اخلاق نوین جنسیه. اخلاق نوین جنسی ایشون این هستش که حتی با محارم اشکالی نداره ارتباط برقرار کردن، حتی با محارم، حتی زن و شوهر بعد از ازدواج، بعد از ازدواج رابطه داشته باشن متعدد، هیچ اشکال نداره. آزاد و آزاد، آزادی مطلق جنسی. وقت جالب اینجاست اسمش میذاره اخلاق نوین جنسی. اخلاق نوین جنسی. منکرات رو به اسم منکرات که به خورده ما نمیدن، بزک میکنن. کار شیطان تزیینه، زینت میده، زیبا میکنه، جلوه میده. این کار این دو ولایت تو این عالم هست، یکی خوبی ها رو بسترش رو میسازه، یکی پستی ها و منکرات رو. عمده چیزی که ماها وظیفمون هست اینه تو این عالم این دو ولایت، این دو جبهه رو ببینیم. البته خدا رو شکر دیدیم و اومدیم توی جبهش، خدا رو شکر تا اینجاش خیلی جای شکر داره، ما اومدیم تو جبهه اولیاء خدا، جای تردید نیست. منتها مهم یه چیز دیگه است، مهم اینه که آدم شرک در ولایت نداشته باشه. حالا که اومدی تو این جبهه، دربست تسلیم این جبهه باش. گاهی موقع ها ماها یه چیزایی از این ور میگیریم، یه چیزایی از اون ور میگیریم. به کسی گفتن خربوزه میخوری یا هندوانه، گفت هر دوانه. ما هر دوانه گاهی موقع میخوریم، این بده، این بده. تو آخرین آیه سوره کهف، اون آیه‌ای که گفتن اگر یه موقع شب خواستید بیدار بشید اون آیه رو بخونید، که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک، منظورم اینجاست، ولا یشرک به عبادت ربه احدا. آدم نباید شرک به عبادت پروردگارش بورزه، شرک نباید داشته باشه. ذیل این آیه از امام صادق روایت داریم تو تفسیر نور الثقلین، ببینید روایت است که امام صادق علیه السلام فرمود معنای این که نباید آدم شرک به خدا بورزه، به عبادت پروردگارش بورزه، یعنی ولا یشرک فی ولایت علی، یعنی تو زیر بار ولایت امیرالمومنین رفتن نباید شرک داشته باشه، شرک در ولایت نباید داشته باشه. طرح و برنامه رو اگر از خدا میگیره دربست میگیره. اشکال کار ما اینه. البته هر کسی که حساب کار خودشو بکنه، خوشا به حال اون کسی که اینجوری نیست، ولی خیلی همون اینجوری هستیم، تعارف بردار و شوخی بردار هم نیست. گاهی موقع یه چیزایی رو که آدم میبینی که با پسند دل خودش سازگار هست از این ولایت میگیره، اما اون چیزایی که میبینه نه، برایش سنگینه از اون ور میگیره. اینجوری آقا اسم بچه تو چرا گذاشتید مثلا فرض کنید روزیتا، آزیتا، چرا این همه اسم قشنگ تو فرهنگ خودمون هست، چرا برای بچه‌ها؟ حاج آقا اونا دیگه دموده شده دیگه، اونا دیگه گذشته دیگه. تو مگه تو این جبهه نیستی؟ چرا اسمایی که مال اون جبهه هستش تو میذاری؟ تو مگه مال این جبهه نیستی؟ تو ازدواج، ازدواج بچه‌ها چنان تشریفاتی درست شده، چنان سخت کردیم ازدواج رو، جهیزیه سنگین، مهریه سنگین، تشریفاتی که تو ازدواج هست، تو مراسمش، طوری که پدر یا مادر یا جوان از اون اول وحشت میکنه اصلا به سمت ازدواج فکرشو بکنه که خدای یه قولی میخواد بیاد به سمت ما به نام ازدواج، چه بکنیم؟ از اون اول یه قولی شده. حالا اگه بیا بگی بابا سنت پیغمبر این نیست، به خدا قسم سنت پیغمبر بسیار ازدواج ساده است. گاهی موقع یه کسی میاد میگه آقا من احتیاج دارم، پیغمبر اکرم همونجا در همونجا گاهی موقع ها مثلا خانواده‌ای بود، دختری داشت، چیزی بود، همونجا وصلت رو میگه آقا مهریه چی داری؟ مثلا یه چیزی میگفت، زره چیزی هستش، میگفت این قبول، میگفت قبول، همونجا دستشون میداد تو دستم، عقدشون میکرد میرفت. ساده ساده. وقت همه مشتاق بودن برای ازدواج کردن، جوان مشتاق برای، چون میدونم مشکلی نداره، ولی الان قول شده. این مال فرهنگ خودیه، این مال فرهنگ ماهاست. خب میگه حاج آقا خب اگه من نکنم که، خب ما کسر شأنه که، خب ما کم میارم که. خب همه چیزامون همینجور شده، یعنی کارو بر خودمون سخت کردیم، واقعا دست و پای خودمون رو بستیم، چنان تنیدیم مثل تار عنکبوت به دور خودمون، خودمون دست و پای خودمون رو بستیم. کاسبیامون الان جوری هستش که اهل بیت میخوان، هنرمون، سینمامون، هنرمون الان اون جوریه که اهل بیت میخوان، آموزشمون، تحصیلاتمون اون جوریه که اهل بیت میخوان، روابط اجتماعیمون اون جوریه که اهل بیت میخوان. هر جاش آدم دست میگذاره میبینه که هر دوانه داریم میخوریم، یه مقدار از این ور داریم میگیریم، یه مقدار از اون ور داریم، دل بخواه دیگه. این ایبیست که متاسفانه به عنوان یک معضل بزرگ فرهنگی تو کشور ما وجود داره. هم اکثر خیلیامون هم مبتلا هستیم، خیلیامون هم مبتلا هستیم. مهم اینه که آدم اگه اومد زیر بار یک ولایت در بس بیاد، شرک در ولایت نداشته باشه، یا دنیا یا آخرت. البته ببینید که میگم یا دنیا یا آخرت، دنیای حلال که معلومه این آخرته، اون که اشکال نداره، اون جمع میشه با آخرت، اون میتونه آدم هم دنیا رو داشته باشه هم آخرت. ولی دنیای حرام یا باید اون رو بذاره کنار، آدم کلا اون فرهنگ رو بذاره کنار، آخرت رو بگیره، یا برعکسش، یکیش بیشتر نمیشه، هر دوانه نمیشه. شما حر بزرگوار رو ببینید، این حر خیلی بزرگوار بود، جای تردید نیست، انقدر بزرگوار بود که افتخار خاصی هم امام حسین علیه السلام براش به وجود آورد. شاید شنیدید تو تاریخ معروفه که در زمان شاه اسماعیل صفوی شنیده بود که حر به هر حال قبرش کجا هستش و اینها، رفته بود سر قبر حر، بعد این قبر رو به خاطر که حالا می‌خواستن مرمت کنن، تعمیر کنن، هر چی که بود یه برداشته بودن، این روی قبر رو برداشته بودن. شاه اسماعیل صفوی میدونست که امام حسین یه دستمال به سر حر بسته، وقتی که باز کردن روی قبر رو دیدن جنازه سالم سالمه، جنازه حر زمان صفوی 3-4 قرن پیش، یعنی 1000 سال حدوداً گذشته بود از کربلا، جنازه سالم سالم هستش. اون دستمالی هم که ابو عبدالله به پیشانی حر بسته، چون یه زخم خورده بود حضرت، بس اون دستمال هم هست. شاه اسماعیل صفوی تبرکن خواست اون دستمال رو برداره، اون امام حسین بسته بود دیگه، اون دستمال رو برداشت، خون جاری شد، خون تازه جاری شد. یه دستمال دیگه آوردن محکم بستن، خون بند نیومد، باز میزد بیرون. یه دستمال دیگه، یه دستمال دیگه، فهمید که نه، این یه تاج افتخاری است که امام حسین براش داده. یه گوشه ای از اون دستمال رو برای خودش جدا کرد، خیلی کوچولو، تبرکن همون دستمال رو بست که خون بند اومد. اینم مهری بود که ابا عبدالله بر سر این کسی که توبه کرده بود و خالصانه هم توبه کرد، جان داده بود در راه او، بسته بود. شکی نیست حر بسیار بزرگوار بود، اما همین حر بزرگوار تا روز عاشورا یه اشتباه بزرگی داشت میکرد، تا صبح عاشورا یه اشتباه خیلی بزرگی داشت میکرد. میدونید چی بود اون اشتباهش؟ بذارید از زبان خودش بشنوید. ماها چون معمولا اینا رو به عنوان روزه شنیدیم، دقت نکردیم، یعنی تحلیل نکردیم اینا رو. من حالا عرض میکنم، ببینید تا اینجاشو هممون شنیدیم که هر روز عاشورا تو لشکر عمر سعد ایستاده بود، مهاجر ابن اوس میگه من کنار هور بودم، دیدم اخذت هور رعده، لرزه به اندامش، داره میترسه، داره میلرزه. بهش گفتم هور اگر کسی به من میگفت شجاع ترین فرد کوفه کیه، من تو رو معرفی میکردم. تو داری میترسی؟ گفت بله، ولی ترسم نه به خاطر اون چیزی که تو گمان میکنی، ترسم به خاطر اینکه اخیر و نفسی بین الجنت و النار، خدا من بین بهشت و جهنم سر دوراهی دارم میبینم، بین بهشت جهنم میبینم. بعد دیدم یواش یواش هور، و بعد گفتش که و هیچ موقع هم جهنم رو انتخاب نمیکنم. دیدم یواش یواش هور کناره گرفت، هی زد به اسبش و رفت، رفت پیوست به ابا عبدالله علیه السلام. خب حالا ببینید از همین جمله هور چی میفهمیم. هور میگه الان من، یعنی صبح عاشورا، خودم رو سر دوراهی بهش جهنم میبینم، بعد انتخاب کرد بهشت رو و رفت. اشتباه این هور بزرگوار تا اینجا همین بود که گمان میکرد دوراهی بهشت و جهنم همین الان صبح عاشوراست. هر بزرگوار نه زمان جنگ فیزیکی، در اون موقع صلحش هم دوراهی بوده، بهش جهنم بوده، دوتا ولایت بوده، باید یکی رو انتخاب میکردی. قبلا هم همین جور بوده، نه فقط صبح عاشورا موقع جنگ، هر لحظه لحظه ما سر دوراهیه. این چنین نیست که فقط اون موقع که جنگ نظامی در بگیره آدم بگه آه اون ور لشکر حق این ور باطل، نه جنگ هم در نگیره، در زمان صلح هم الان دوتا لشکره، دو تا جبهه است، دو تا فرهنگه، شما باید انتخاب بکنی، یکیشو باید انتخاب بکنی، یا طبق اون فرهنگ زندگی کنی یا طبق اون فرهنگ. این چنین نیست که فقط زمان جنگ باشه. این اشتباه هور بود، گمان میکرد تا حالا میتونه هم سیای لشکر ابن زیاد باشه، حقوق سرلشکری بگیره، دنیاش هم تأمین، هم با امام حسین هم که نجنگیده که، آخرتش هم تأمین، هر دوانه. ولی صبح عاشورا متوجه شد که نمچه خبرهایی نیست، باید یکی انتخاب بکنه، یکی رو باید انتخاب بکنه، و این همین اشتباه بود. قبلا اگه ببینید، اگه آدم این رو باور بکنه که ما هر لحظه حتی در زمان صلح هم تو جنگیم، در زمان صلح هم سر این دوراهی هستیم، اگه آدم اینو باور بکنه خیلی فرق میکنه ها. باید انتخاب بکنه. انقدر این جبهه بندی دقیق هست که نه فقط با جسمت کار ندارن، با دلت هم کار دارن. تکلیف دلت هم باید روشن شده باشه، میلت با کدوم جبهه هست. شما ببینید تو زیارت وارث وقتی لعن میکنید، فقط کسانی رو لعن نمیکنید که دستشون به خون ابا عبدالله آغشته بود، فقط شمر و یزید و اینا رو لعن نمیکنید، بلکه اونایی که دلشون هم با لشکر یزید بود اونا رو هم لعن میکنید. لعن الله امتا قتلت که و لعن الله امتا ظلمت که و لعن الله امتا سمعت بذالک فرزیت به. خدا لعنت کنه اون کسایی که حتی قرنها بعد از عاشورا به دنیا اومدن، قرنها بعد از عاشورا دلشون راضی بود به کار یزید. اونی که دلش با یه جبهه باشه، اینم تو همون جبهه هست. انقدر صفبندی دقیقه که حتی با جسمت کار ندارن، با دلت هم کار دارن. باید روشن بشه که میلت با کدوم جبهه هست، این را به تکلیفش روشن کرده باشی. امیرالمومنین از جنگ جمل بر میگشت، جمل بود یا صفین، تو نهج البلاغه هست این قضیه، از یه جنگی صفین یا جمل بر میگشت، یکی از سربازای حضرت گفت آقا ای کاش برادر من هم همراه شما بود تو این جنگ، میتونست بیاد در رکاب شما باشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که احوا اخی کم معنا، دل برادرت با ما بود؟ دلش با ما بود؟ گفت آقا بله، خیلی دوست داشت بیاد، نتونست بیاد، عذر داشت. امیرالمومنین علیه السلام فرمود او هم با ماست، نه او، کسانی که قرنها بعد به دنیا بیاد دلشون با من علی باشه، اینام تو جبهه منن، اینام تو این ثواب این جنگ شریک. الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم. همین جوره. مرحوم مجلسی داستانی نقل کرده تو بهار الانوار، خیلی داستان قشنگیه، من این داستان رو قبل از اینکه تو بهار ببینم از آیت الله وحید خراسانی تو درس شنیدم، بعد رجوع کردم دیدم تو بهار الانوار هستش. این شخصی به نام محی الدین اربلی میگه من با پدرم توی قهوه خانه نشسته بودیم چای میخوردیم، اون طرفم روی تختی یه کسی که یه دستاری بر سرش بسته بود اونور نشسته بود و چرت میزد. تو هین چرت زدن عمامه از سرش افتاد، این دستار از سرش افتاد. نگاه کردیم دیدیم که رو پیشانیش یه جای ضربه‌ای هست، جای زخمی هست، شمشیری مثلا، خنجری، چیزی. پدرم ازش سوال کرد که این زخم جای چیه؟ گفت این زخمی است که در جنگ صفین در رکاب علی بر من وارد شده. من و پدرم هر دو خندیدیم که تو کجا، علی کجا، چند قرن داره میگذره از صفین، تو که اصلا نمیتونی تو جنگ صفین بوده باشی، این زخم چجوری تو جنگ صفین بر تو وارد شد؟ گفت حقیقتش اینه که من داستانی دارم و اون این که من یک مرتبه به طرف مصر میرفتم پیاده، تو بین راه یک شخصی همسفر من شد، با هم دیگه شروع کردیم همینجوری حرف زدن تو راه که با هم میرفتیم. من کم کم متوجه شدم که این از مخالفین اهل بیته، از ناسبیایی است که حتی فحش به اهل بیت میدن، سب به اهل بیت میکنن. دیدم خیلی آدم تندی است. یواش یواش همینجور بحثمون به همه جا کشید. صدر اسلام نزاع بین امیرالمومنین و معاویه، بحث کشید به اونجا. این شخصی که همسفر شده بود به من گفتش که اگر من در جنگ صفین می بودم، شمشیرم رو از خون علی و یاران علی سیراب می کردم، علی رو می کشتم. من دیدم این خیلی آدم جسارتمندیست که اینجوری داره با من برگشتم بهش گفتم که اگر من هم روز صفین می بودم تو جنگ، شمشیرم رو از خون معاویه و یاران معاویه سیراب می کردم. بعد اینم دید منم شیعه محکمی هستم، با من گلاویز شد. درگیری همدیگر رو زدیم، هر دو هم خنجر داشتیم، به همدیگه ضرباتی وارد کردیم، هم من خیلی زخمی شدم هم او. منتها او ناگهان ضربه‌ای زد به سر من که دیگه من متوجه نشدم، دیگه بیهوش شدم. چقدر گذشت نمیدونن، فقط چشم باز کردم دیدم که سرم تو دامن کسیست. اینو مرحوم مجلسی نقل کرده، دیدم سرم تو دامن شخصیست، یه فرد معطر و مهربانی نشسته و سر من رو دامن او هست. تا چشم باز کردم به من گفت نصرتنا نصرتک ولی ینصرن الله من ینصره، تو ما رو یاری کردی، خدا هم تو رو یاری کرد، اون دشمنت. نگاه کردم دیدم اون فرد ناسبی اون طرف کشتش افتاده، فهمیدم که همیشون زدش و رو کشت. بعد شروع کرد دست کشیدن به زخمهای من، دستش از هر زخمی که رد میشد التیام پیدا میکرد و زخم خوب میشد، تا اینکه فقط یه زخمون، همین زخمی که روی پیشانی رو سر من بود، دست کشید رو سر من، رو اون زخم، زخم جوش خورد. فرمود فقط جای زخم باقی میمونه و اگر کسی ازت پرسید که این جای زخم چی هست، بگو زخمی است که در رکاب امیرالمومنین در صفین بر من وارد شد. گفتم آقا شما کی هستی؟ خودشو معرفی کرد، فهمیدم که خدمت مولامون امام زمان رسیدم و ایشون این مطلب رو تایید کرد. فرمود این زخم رو اگر کسی ازت پرسید بگو رو اون جهت، چون تو دلت با علی بود، میخواستی کمک بدی به امیرالمومنین در صفین، از این جهت الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم، کسی که راضی به یک جبهه هست گویی خودش هم تو همون جبهه هست. واقعا این چنین هستش. مهم اینه که آدم تو زندگی خودش روزمره انتخاب جبهه بکنه. ماها که انتخاب کردیم در وسط تسلیم باشیم، از خدا این توفیق رو بخوایم، و الا اگر کسی خدای نکرده این انتخاب رو نکنه، درست انتخاب نکنه، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، سر بزنگاه تو اون روز واقعه و امتحانای سنگین خدا همه هور نمیشن که بهش رو انتخاب کنن. اگه دیدی که سر به زنگاه هر بهشت رو انتخاب کرد، عمر سعد رو هم ببین که او هم سر دوراهی به جای بهشت جهنم رو انتخاب کرد. عمر سعد هم سر دوراهی قرار گرفت. میدونید عمر سعد آدم بسیار معروفی بود، یعنی جوری بود که تو بین مسلمین یه چهره برجسته بود. پدرش سعد وقاص، اون کسی که فاتح مثلا ایران بود اون زمان، فتح کجاها رو کرده بود، بزرگی بود. بی خود نبود که ابن زیاد عمر سعد رو برای فرمانده لشکری انتخاب کرد، چون یه چهره معروف و برجسته بود، یه عده گولشو می‌خوردن میومدن، به خاطر این میومدن جمع می‌شدن تو سپاهیش. وقت به عمر سعد وقتی که خواست بهش فرمانده لشکری رو بده که با امام حسین علیه السلام بره بجنگه، ابن زیاد گفتش که برو با حسین بجنگ، ملک ری رو من بهت میدم. ملک ری اون موقع نه شهر ری الان بود، کوچولو، یه گوشه تهران، بسیار وسیع بود. تهران یه گوشه او بود اون موقع، حالا تهران که به این صورت نبود، بسیار استان وسیعی بود. ملک ری رو بهت میدم. عمر سعد گفت من یه شب ازت فرصت میخوام فکر بکنم. رفت فکر بکنه، با یکی دو نفر مشورت کرد، یکی از پسراش بچه خبیثی بود، او قبول بکن ملک رای رو قبول بکن، یکی دیگه شون که یه مقداری به هر حال اهل دیانت بود گفت بابا بر خود جهنم نخر، بر خود جهنم نخر. این هی فکر میکرد چیکار بکنه چیکار نکنه. تو تاریخ هست، فردا روز اومد به ابن زیاد یه شعری گفت که مضمون اون شعر این هستش که بهشت و جهنم و اینا هنو نسیه هست، کی رفته کی برگشته، فلان ملک ری رو به چسب نقده، فلان این نقده، حالا اون رو یه کاریش میکنیم. سر دوراهی جهنم رو انتخاب کرد. همه هر نمیشن که شجاعت داشته باشن سر به زنگا همه تعلقات رو بذارن کنار، بهشت رو انتخاب بکنن. آدم باید از قبل همین روزای معمولی تو همین امتحانای کوچولو کوچولو اینجا تکلیف خودشو روشن بکنه و یک فرهنگ و یک جبهه رو انتخاب بکنه، در بس تسلیم علی و اولاد علی باشه. و اگر جمله آخرم، و اگر به فرض کربلایی برای ما پیش نیاد، اون امتحانای اونجوری برای ما پیش نیاد، یه دوراهی برای ما پیش میاد، برای هممون پیش میاد، یک ذره تردید نیست، یه دوراهی پیش میاد، دوراهی بسیار سختی که اگه آدم از قبل تمرین نکرده باشه که درست انتخاب بکنه، سر اون دوراهی هم شاید خوب انتخاب نکنه، اون دوراهی دم مرگه، اون که برای همه پیش میاد. وقت چه بسا بعضیا وقتی میخوان ببرنشون اون عالم، اونایی که چسبیدن به این دنیا، وقت از خدا گله‌مند باشن، کفر بگن، اون ورا انتخاب نکنن، همینجا رو انتخاب بکنن و خدا رو نعوذ بالله ظالم بدونن که داره ما رو میبره اون ور، با شیطان اونجا دست به یکی بشن. این اتفاق افتاده. یادتون هست امام رو، امام راحل عظیم الشان رضوان خدا برش، ایشون یه موقع یه چیزی نقل میکرد، من دقیقاً یادمه چون خودم دنبال کردم این چیزی که امام نقل میکرد، میگفت از یکی از آقایون شنیدم، امام میگفت از یکی از آقایون شنیدم، اون یکی از آقایون آیت الله آقای گلپایگانی بود، امام از ایشون شنیده بود که چی؟ آقای گلپایگانی میگفت من یه همبحث داشتم اوائل طلبگی، یه همبحثی داشتم که از اهالی قزوین بود، یه چند مدت ما درس و بحث و این چیزا رو خوندیم، اون رفت قزوین دیگه، با هم دیگه نامه می نوشتیم، دوستیمون برقرار بود و به صورت مکاتبه‌ای با هم رابطه داشتیم. مدت ها گذشت، سال ها گذشت تا من شنیدم که اون دوست قزوینی مریضی سختی داره، طوری که ظاهرا در حال مرگه، این بیماریش بیماری سنگینیه. آقای گلپایگانی میگه من رفتم به عیادتش، رفتم قزوین، رفتم به عیادتش، بعد که نشستم پیشش دیدم بله این موقع تو بستر احتضاره. خدا رحمت کنه امام رو، وقتی اینجاشو میگفت هی تکرار میکرد نعوذ بالله، نعوذ، پناه بر خدا، پناه بر خدا. آقای گلپایگانی میفرمودن که دیدم که این داره کفر میگه، این بیچاره داره کفر میگه، اینجوری داره میگه، میگه ظلمی که خدا به من کرد احدی به من نکرد تو این عالم، من الان بچه هام کوچیکن، احتیاج به من دارن، منو داره میبره، بچه هام احتیاج به من دارن الان، منو داره میبره، ظلمی که خدا به من کرد احدی نکرد. ببینید اینجوریه دیگه، آدمی که درست دوراهی ها رو خوب انتخاب نکنه، اون دم آخر هم شاید خوب انتخاب نکنه. وقت همین آیه عاشق مرتضای زاهدی که اسمشو تو وسط صحبت بردم، اینم دم مرگشو بشنوید. دم مرگش اونایی که کنارش بودن میگفتن فوت میکرد، فوت میکرد، یکی دو مرتبه فوت کرد، بهش گفتن آقا برای چی فوت میکنی؟ گفت دنیا رو دارم فوت میکنم، دارم دنیا رو فوت میکنم. این اون کسی بودی که یه عمر دنیا رو فوت کرده، اون دم آخرش هم دنیا رو فوت میکنه، هیچ تعلقی نداره. خوشا به حال چنین کسانی. بزرگی میگفتش که امام زمان علیه السلام رو دیده بود، میگفت دیدم کنار امام زمان یه مثل کوهی، یه تپه‌ای، یه چیز خیلی بزرگی از نامه هست. آقا نامه ها رو برمیداره نگاه میکنه، میذاره کنار، نامه ها رو نگاه میکنه، بعضی از نامه ها رو که برمیداره میبوسه رو چشمش، میگذاره میذاره کنار، میگه من سوال کردم، ظاهرا تو عالم رؤیا، رؤیای صادقی بود که حضرت رو دیده بود، سوال کردم که آقا این نامه ها چیه؟ امام زمان فرمودن که این نامه ها درخواست هایی است که شیعیان ما تو حرم امامزاده ها، امام ها و امثال اینها میکنن و از من درخواست میکنن، نهایتا چون امام زمان هستش حضرت، از من درخواست میکنن که حاجات رو بده. گفتم آقا چرا بعضی از این نامه ها رو میبوسی؟ فرمود این نامه ایست که برای عموم اول فضل، درخواستی است که از عموم اول فضل کردن، چون اسم عموم توش هستش میبوسمش میذارم کنار. جانم فدای تو یا ابوالفضل. امیرالمومنین شب 21 ماه رمضان بود، دمدمای آخرش بود، یه نگاهی کردید بچه‌هاش اطرافش نشستن دارن گریه میکنن، زینبش اون طرفه، امام حسن اون طرفه، امام حسین اون طرفه، ابوالفضلش هم اون عقب نشسته مؤدب داره گریه میکنه. فرمود عباسم بیا جلو، بیا جلو. به هر کدوم از بچه‌هاش چیزی گفته بود و سفارشات خاصی کرده بود. عباسم بیا جلو. وقتی ابوالفضل اومد جلو نشست کنار امیرالمومنین علیه السلام، فرمود ولدی عباس ستقر رو عینی به کفی یوم القیامه، چشمم روز قیامت به تو روشن میشه ها، چشمم روز قیامت به تو روشن میشه. مبادا روز عاشورا برادرت حسین تشنه باشه و تو آب بخوری، مبادا این چنین چیزی رخ بده. من عرض میکنم یا امیرالمومنین، این ابوالفضل روز عاشورا وارد شریعه فرات شد، آب موج میزد زیر سینه اسبش، یه کفی برداشت برد بالا، نمیدونم تو مقاتل داره فذکر عطش الحسین، یه مرتبه یاد اون لبهای تشته افتاد که هر موقع میخواد لا حول ولا قوت الا بالله بگه این لبها خشکیده است، یاد او افتاد، یا یاد شب 21 افتاد که پدرش علی بهش گفته بود که مبادا آب بنوش، این کف آب رو ریخ رو آب، یه مرتبه دیدن فقط مشک رو پر کرد و از شریعه خارج شد. خدا یا تو رو قسمت بدیم به حق ابوالفضل باب الحوائج، هم خودش باب الحوائج بود هم مادرش ام البنین، تو رو قسمت میدیم فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، خدای تو رو قسمت میدیم به محمد و آل محمد، مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما، خدای به حق ابوالفضل گرفتاری ها رو از جامعه مسلمین و مظلومین خصوصا مظلومین غزه برطرف و اونها رو نصرت عنایت بفرما، به محمد و آل محمد شر دشمنان دین خصوصا آمریکا و اسرائیل به خودشون برگردان، خدای دست ما رو در دنیا آخرت از دامن اهل بیت کوتاه مفرما، امام راحل شهدا ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بگردان، رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان، صلوات عنایت بفرما.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، گر عاشق دلداری باغ چه دلداری، گر عاشق دلداری باغ چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار 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 نمی گنجد.